سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه بیستم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحثی که جلسات قبل داشتیم، که خب این دو سه جلسه اخیر خود بحث انتزاعی شد، بندم همیشه ترسم از این بود که این بحث ها بره به سمت انتزاعی شدن و از اون قالبی که دنبالشیم خارج بشه. حالا بعد خود بیشتر بحث رو با مختصات محسوس و ملموسش پیگیری کنیم تا روشن بشه دنبال چی هست. ما کلیت بحثمون مهندسی خلقت بود، میخوایم آشنا بشیم با این هندسه آفرینش که خدا متعال رو چه مبنایی آفریده، چه مدلی آفریده. فطرت عالم رو، این واژه رو دقت کنیم، فطرت عالم رو میخوایم بشناسیم. وقتی این فطرت رو شناختیم، خود این میشه معنویت. نظام های متناسب با این کشف میشه، انسان چه باید بکنه، چه وظیفه‌ای داره، اینها همه روشن میشه. خب ما اومدیم رو بحث جامعه. ممکنه برای برخی دوستان سوال باشه، خب آقا مگه ما جامعه شناسی داریم میخونیم که این بحثا برامون مطرح میشه؟ یکی از مشکلات، یکی از دردها و یکی از فاجعه های علوم جدید همین تفکیک علوم از همدیگه است. امثال حضرت امام اصلا تفکیک علوم از همدیگه رو قبول نداشتن. این تو مباحث علم اصول و مباحث فلسفی امام این آرای ایشون هست. امام میفرمایند مرز مشخصی بین علوم نیست که ما بخوایم، امام خمینی میفرمایند که مرز مشخصی بین علوم نیست که ما بخوایم اینا رو از هم تفکیک کنیم. شما ببینید الان شما عزیزی که، شما جوان دانشجوی نخبه فرهیخته عزیزی که دارید مهندسی میخوانید، شما تا جامعه رو نشناسید نمیدونید که نسبت به این جامعه، نسبت به صنعت این جامعه، حالا اون بخشی که مربوط به شماست بیشتر. ببینید شما الان صنعت رو نمیتونید از روح جامعه تفکیک کنید. مدرنیته وقتی گفته میشه روح داره، این روحه که در اون تکنولوژی وارد میشه و این تکنولوژی روح داره. اینا حرفای بسیار مهمی است. ما بعداً باید در مورد اینها مفصل با هم صحبت بکنیم. نمیشه خروجی های یک نظام رو از مبادی و روح اون نظام جدا کرد. هر چیزی که توی یک نظامی تولید میشه روح اون نظام رو داره حمل میکنه، فرهنگش رو داره به خودش میبره. اینا هم مباحثی است که الان تو تولید علم مطرحه. یه عده میگن خب آقا شما میخواین دوباره چرخ رو از اول اختراع کنی. چرخ که یه بار اختراع شد، شما باز میخواین بیاین چرخ اختراع کنی؟ کدوم چرخ؟ کجا اختراع شد؟ تو چه نظامی؟ متناسب با چه نیازی؟ متناسب با چه هندسه‌ای؟ ما با اینا کار داریم. بذار من امروز یه خورده صحبت‌های مهمی من رو که می‌خواستم جلسات بعد بگم، یه خورده باز اسپویل کنم. ناچارم به هر چند جلسه یه خورده اسپویل کنم، باز چند جلسه بریم بهش برسیم. اصلا جامعه یعنی چی؟ یه جامعه از یه جامعه دیگه چه شکلی تفکیک میشه؟ با مرز جغرافیایی؟ این بحثی که ما داریم میکنیم از یه جهت دیگه ضرورت داره، خاطر اینکه اینا معارف قرآنه. ما کجا بریم اینا رو بحث کنیم؟ شما بفرمایید عزیزان من، تاج سر من، من کجا برم اینا رو بحث کنم؟ کدوم مسجد میشه اینا رو بحث کرد؟ کدوم هیئت میشه اینا رو بحث کرد؟ اینا حرف جای مسجد، این حرفا کشششش کجا هست که اینا رو بشه مطرح کرد؟ الا و لابد این بحث مال دانشگاه است. خب کدوم دانشگاه بریم اینا رو بحث کنیم؟ اینا درسای معارف ماست؟ نه، همه حرفام همینجاست. کی فرصت میشه، کی مهلت میشه؟ یه جلسه دو جلسه هم نمیخواد، یک سال گفتگو میخواد. هر چی آدم فکر میکنه اینه غیر از همین تایمی که الان ما هم هستیم هیچ جای دیگه نمیشه اینا رو مطرح کرد. خیلی هم این حرفا حرفای مهمی است، خیلی این حرفا مهمه. یک جامعه رو از جامعه دیگه چه شکلی تفکیک میکنن؟ با مرز جغرافیایی؟ اصلا آقا جان من، عزیز من، اسلام چیزی به اسم مرز جغرافیایی ابدا قبول نداره. مرز جغرافیایی نداریم. تا اینجا کرمانشاه، از اونجا عراق، ایران عراق، تمام. اصلا معنا نداره مرز جغرافیایی، معنا نداره. جامعه رو چه شکلی میشه تفکیک کرد؟ جان به فدای امیرالمومنین. چقدر این نهج البلاغه غریبه، چقدر عمیقه. فرمایش امیرالمومنین رو ببینید، میفهمد انما یجمع القوم در نهج البلاغه است، انما یجمع القوم الرضا و سخط، جامعه جامعه شدنش با دو مبناست، رضا سخط. چقدر این حرف عمیقه. دو تا چیزه که جامعه رو جامعه میکنه، اثبات های اون افراد جامعه، رضایت افراد جامعه نسبت به چیزهایی و سخط جامعه افراد جامعه نسبت به چیزهایی. اینا میشه جامعه. مردم چیا رو خوششون میاد و چیا رو خوششون نمیاد بر اساس این جامعه تفکیک میشه. چقدر این حرف عمیقه. الان رو بریم تو بهترین بزرگترین دانشگاه دنیای حرف رو بزنیم، پا میشن تمام قومت نیم ساعت برای شما کف میزنن. من علامه جعفری میفهمم یه جمله از نقش البلاغه رو خوندم، به نظرم دانشگاه سوربن بوده، نیم ساعت پاشدن کف زدن گفتن بشینید بابا این تو نقش البلاغه است، شلوغش نکنید. مثلا نقش البلاغه چیه؟ شما گفتم فکر نمیکردم روایت ترجمه برای این تازه من خوندم، یکی دیگه ترجمه کرد فقط روایت رو خوندم، فکر نمیکردم اینجور شورش به پا کنه این روایت. اینا مردم تشنه حرفان. الان جامعه چه شکلی تفکیک میشه؟ با رضا و سخط. یعنی چی؟ یعنی وقتی مردم نسبت به یک سری چیزها رضایت دارن، این یک جامعه شد و یک روح پیدا کرد نسبت به یک سری هنجارها و ناهنجاریها. رضایت و سخط هست، ایناست که جامعه رو شکل میده. هر کس هر جای عالم باشه، این هنجارهای شما رو رضایت داشته باشه، ناهنجاریهای شما رو سخط داشته باشه، اون عضو جامعه شماست. باید از اون حمایت کنید، واجب است بر شما حمایت کنید، اون عائله شماست. بعد چهار تا احمق پیدا میشن تا یکی حرف میزنن که پاشو بری یمن، برو عراق، برو سوریه. اصلا نمیفهمه، اصلا هندسه عالمو نمیفهمه، نمیفهمه. وقتی یه نفر هنجارش هنجار شماست، او عضوی از شماست، عضوی از خانواده شماست، عضوی از پیکر شماست. تازه اگه هنجارش هم هنجار شما نباشد، گاهی ناهنجاریش هم که ناهنجاری شما باشه، بازم عضو خانواده شماست. تازه یه وقتی هنجارش هم هنجارت نیست، ناهنجاریش هم ناهنجاریت نیست، باز باید حمایت کنی ازش. اینا دینه، دین ایناست، دین ایناست، همه حرف تو ایناست. اصبرو و صابرو و رابطو. 20 جلسه سنم این آیه بحث میکنیم، 80 جلسه هم ادامه داره، احتمالا بیش از 80 جلسه ادامه داره. تازه بحث اگر تمام بشه در مورد این آیه، 70 صفحه علامه طباطبایی ذیل این آیه صحبت کردن، هر صفحه 4-5 جلسه توضیح میخوام. همه هم شرح رابطه بود، اسم رو صابر رو هم نیست. رابطه، رابطه یعنی چی؟ جامعه بسازید رو چه مبنا؟ بر اساس رضایت و سخط. جمع بشید حول این معارف. من چند تا روایت خطرناک برای شما بخونم یه خورده بلرزیم. خیلی این روایت روایت عجیبی است. جامعه چه شکلی آدم رو جامعه که میگیم یعنی چی؟ جامعه یک روحی داره، اسم اون روح رو گذاشتیم چی؟ ولایت. ولایت هم لزوما واژه مثبتی نیست، قبلا بارها عرض میفهمد منافقین تشکیلاتی که داره اینا با هم ولایت داره، بعض هم اولیاء و بعض والذین کفروا اولیاء هم طاغوت. واژه ولایت واژه مثبتی نیست، واژه خنثی است. بستگی داره که ولی کی باشه تا مثبت بشه یا منفی بشه. همه ی عالم حول ولایت جمعن، حول ولایت های جمعن. اینم تشکیکیه بدانید، باز دوباره صفر یکی بحث نکنیم که دو قطب تو عالم، نه، ممکن هزار تا ولایت داشته باشیم، در نهایت هزار تا ولایت در نهایت دوتا میشه، یا ولایت الله یا ولایت طاغوت. ولی خود طاغوت هم متنبه، اینم باید در نظر داشت. خب عرض کنم خدمت شما که جمال یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلام از شیعیان خلص، شیعیان خلص که این ماجرا مفصلی داره، یه وقتی رفت اصلا فرار امروز روایت بخونم اشکال نداره. این جمال یه وقتی رفت پشت در خونه علی ابن یختین، علی ابن یختین معاون اول هارون الرشید بود، نیروی نفوذی امام کاظم علیه السلام بود تو دربار هارون الرشید، هیچ کی هم خبر نداشت که این شیعه است. حضرت فرستاده بودن اونجا، گفتن تقیه کن، حتی وضو و مدل غیر شیعه بگیر. یه وقتی اونجا گفتم بعضی دوستان برایشون سوال شد، یا تو مسجد گفتم بله، حضرت فرمودن امضا کن، هرچی آوردن امضا کن، نه یعنی تو خونها شریک باش، یعنی بالاخره تو یه سری مسائل و احکام و اینها امضا کن باش، تو این تشکیلات خودتو نگه دار. فرمود ما خدای متعال اولیایی داره، به وسیله اون اولیا خودش در برابر دشمنان دفاع میکنه، تو یکی از اونایی و روز قیامت جایگاهت فلان اولیا. این جمال میگه که من رفتم خدمت علی ابن یختین، منو راه نداد، سر شلو بود، یا به هر دلیلی به خاطر اینکه راپورت ندن که این مثلا شیعیان اومدن، چون مشخص بود جمال جزء اصحاب درجه یک امام کاظم علیه السلام، علی ابن یختین رو راه نداد. علی ابن یختین رفت حج از بغداد، بعد از حج چون تمام الحج لقاء الامام، اصلا فرمود حج و خدا را انداخته که بعدش مردم بیان که ما معارف رو از ما بگیرن در مدینه. بعد از حج رفت مدینه خدمت امام کاظم علیه السلام، حضرت راهش ندیدن، در زد. حالا این هم چه شخصیتی؟ حضرت فرمودن یه وقتی جمال اومد پشت در خونه راهش ندیدی، تو او رو راه ندیدی، من رو راه ندیدی، همینجا شبونه برمیگردی میری ازش حلالیت میطلبی، از کجا تا کجا؟ مدینه تا بغداد میری حلالیت میطلبی برمیگردی. میگه شبونه راه افتاد، مخفیانه رفت، خودش رو رسون، در زد پشت در خونه جمال، او در آقا که صورت گذاشت کف پای جمال، معاون اول هارون الرشید، گفت موسی بن جعفر من راه نداد به خاطر تو، حلالم تو، حلال که دوباره برگشت خدمت موسی بن جعفر حضرت داشت. این جمال که حالا اینقدر جایگاه داره پیش موسی بن جعفر، شتردار بود، چند قافله شتر داشت، مثلا آژانس مسافرتی امروز، اون موقع به جای هواپیما اینا شتر بود، بابت قدرت کشورم دو برابر سه برابر عوارض نمی گرفتن اون دوران، امکانات هنوز نبود، بلد نبودن چه شکلی بتیغن. بله، این شتراشو کرایه میداد به هارون الرشید، او میرفت حج. موسی بن جعفر بهش فرمودن که تو نمیترسی با هارون الرشید محشور بشی روز قیامت؟ گفت برای چه آقا جان؟ از فرمودن برای چه شترتو بهش کرایه دادی؟ آقا شترم رو کرایه دادم، خودم که کرایه ندادم، خودم که باش نمیرم، چند تا شتره میره مکه برمیگرده، شیعه شما نه باید پول داشته باشه، روابط اقتصادی چی شد؟ میخواییم با دنیا غرق کنی؟ احتمالا این حرفا بلد بوده. حضرت فهمونن که شترتو که بهش کرایه میدی منتظر هستی که برگرده شترتو تحویل بده دیگه، درسته؟ گو بله آقا جان. این جمله رو ببینید، خیلی خیلی این جمله عجیبه، چرا اینا نیست تو معارف ما این حرفا؟ حضرت فهمونن که تو که دوست داری برگرده شترتو تحویل بده، یعنی دوست داری تا فلان تاریخ که بعد شترتو تحویل بده هارون الرشید زنده باشه دیگه، درسته؟ خب طبیعتاً درسته، یعنی مثلا اگه قراره که 25 آذر بیاد تحویل بده، دوست دارم تا 25 آذر زنده باشه بیاد پولای ما رو بده. حضرت فرمودن همینقدر که دوست داری تا 25 آذر زنده باشه، من احب بقاءهم فهو منهم، هر کی زنده بودن اینها را دوست بدارد ولایت اینها را دارد. ولایت هارون الرشید داری، دوست داری زنده باشه، دوست داری زنده باشه، تموم شد. انما یجمع القوم الرضا و سخط، جامعه جامعه بودنش به رضایت و سخط. کیو دوست داری؟ از کی بدت میاد؟ به چی راضی؟ از چی سخط داری؟ خدا این مراتب داره، کمان که ولایت مراتب داره، اینه که جامعه رو شکل میده. بعد یه جامعه که هنجارها و ناهنجاری‌هاش یکیست، اینو بگم عرضم روز من تمام، باز بحث بعد ادامه بدیم جلسات بعد، چهار پنج جلسه بعد، یه روز دو سه روزی بعد سوره مارکه حجرات رو با هم مباحثه کنیم که بحث بسیار مهمی داره. وقتی این یکی شد، هنجارها و ناهنجاری‌ها، یک روح کلی پیدا میکنه، این روح کلی بر همه غالبه. این فقط یه جمله رو دقت بفهمید، عرضم تمام، چون سوال پرسیدن عزیزان. ببینید الان یک جامعه ای که مردم به این ظلم، اولا به این که هد این جامعه، رأس این جامعه یک ظالم باشه راضی هست، درست؟ خودشون هم توی هندسه دارن کار میکنن ولو ظلمی نمی کنن. امام باقر علیه السلام فرمود که اگر کسایی که سوزن نخ میکنن برای بنی امیه نبودن، سوزن نخ میکنن، اگه اینا نبودن یک روز حکومت بنی امیه دوام پیدا نمیکرد، همه اینا شریکن در ولایت و در جنایات او. به یه همچین جامعه میگن جامعه ظالم، ولو آقایی که داره سوزن نخ میکنه. حالا اگر یه جامعه مردم راضی بودن به این که رأس این جامعه یک عالم باشه، یک عادل باشه، همه این جامعه میشه اونجا میشه جامعه ظالم، اینجا میشه جامعه عالم، ولو افراد نه درس میخونن نه کار، ولی رضایت دارن به ولایت این شخص، این میشه یک جامعه، بعد این روح الاجتماع رو شکل میده. این تیکه که گفتم بحث بسیار مهمی است، نقد غرب شناسی و نقد غرب رو محمد الله با همین تیکه شروع میکنن که میفهمن جامعه غربی یک جامعه، عبارت ایشون اینه، یک جامعه متوحش متمدن است، به خاطر اینکه روح این جامعه ظالمه، راضی ان به ظلم سرانشون، ولو منظمن خیلی مؤدبن ولی ظالمن. خدا شده که آمد ما رو به خیر بکنه. خدایا در فرج آقای نام زمان تعجیل بفرمایید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.